من لسانی یفقه قولی. سلامتی دردانه عالم هستی حضرت بقیت الله العظم روحی و رواح نال تراب مقدم الفدا اجماعا صلواتی خط بفرمایید. سلامتی نوابی به حقشون مقام معظم رهبری، مراجع اعظم تقلید، خدمتگزاران به این مملکت، به این نظام در هر جا و هر لباسی که هستن هم اجماعا صلواتی خط بفرمایید. سلامتی خودتون و خانواده هاتون، مخصوصا پدر مادرها و همه رفتگان جمع حاضر هم اجماعا صلواتی خط بفرمایید. سلامتی همه کسانی که جهادوار در مبارزه با این بیماری منحوس دارن کار میکنن و تلاش میکنن، سلامتی خودشون و خانواده هاشون هم اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنیم ولادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه سروران گرامی، انشالله که به برکت این بی بی بزرگوار هممون در شب اول قبر، برزخ و قیامت مورد شفاعت این بانوی بزرگوار قرار بگیریم اجماعا صلواتی خط بفرمایید. ما صلی الله علی محمد و آل محمد. همه ما یه روزی از دنیا خواهیم رفت، بلا شک، بلا استثناء. همون جوری که خیلی هامون ممکنه پدر مادر هامون تو این دنیا نباشند، یا پدر مادر هامون باشند الحمدلله پدر بزرگ مادر بزرگ هامون نباشند، یا بالاتر بریم پدر بزرگ مادر بزرگ هامون باشند ولی پدر بزرگ مادر بزرگ پدرامون نباشند، مادرانمون نباشند. یعنی در هر صورت یک روزی قرعه به نام ما هم خواهد افتاد، یه روزی ما هم میریم، یه روزی همه ما یه شب اول قبری خواهیم داشت. همه ما رو یه روزی غسل میدن، کفن میکنن، حالا انشالله توفیق بشه که نیازی به غسل و کفن ما نباشه مثل شهید معرکه انشالله. ولی همه ما خواهیم رفت بلا شک، یعنی عمر یه روزی تموم میشه، عمر انسان تمام میشه. یک ظرفی داره، یک محدوده‌ای داره، یک محدودیتی داره، یکی 10 سال، یکی 5 سال، یکی 1 روز، یکی 6 ماه، یکی 7 ماه، یکی 50 سال، یکی 100 سال. تو این دوره هم که عمرها هی روز به روز کمتر میشه، خیلی خیلی یکی عمر بکنه در دوران ما 100 سال، خیلی داریم، حالا استثناء بیشتر ها، ولی غالب 100 80 70. پس یه روزی ما هم باید بریم. حالا که قراره بریم، از این عمرمون باید یک استفاده بکنیم، عمری که تمام میشه و وقتی که اجل میرسه دیگه کار نداره، دیگه مهلتی داده نمیشه. داستانیست از اولیاء الله نقل میکنن که یه آدم ثروتمندی، ولی آدم متدین، بسیار ثروتمند، میدونید که تو اسلام ثروتمند بودن بد نیست، بلکه خیلی خیلی هم خوبه. اصلا اسلام میگه باید مسلمون ها، باید شیعیان، باید مؤمنین ثروتمند باشن، بعد تولید ثروت کنن، نه ثروت اندوزی کنن، نه طمع کار باشن، نه تولید ثروت کنن، ساده زندگی کنن ولی ثروتمند باشن. اسلام مخالف فقره، اسلام مخالف مشکلات اقتصادیه. پس اگر کسی بگی من مؤمنم، باید تمام تلاشش رو بکنه که تولید ثروت کنه در از راه حلالش. بسیار ثروتمند بود، اجلش رسید، حضرت عزرائیل اومد پیشش، همین که خواست جانش رو بگیره بهش گفت من خیلی ثروتمندم، 1/3 ثروتمو بهت میدم، 1 دقیقه به من مهلت بده، فقط 1 دقیقه. گفت نمیشه. گفت 2/3 ثروتمو میدم، 1 دقیقه مهلت بده. گفت نمیشه. گفت همه ثروتمو میدم، فقط 1 دقیقه دیگه به من مهلت بده، 1 دقیقه دیگه نفس بکشم، 1 دقیقه دیگه زندگی کنم. گفت نمیشه. گفت میدونستم نمیشه، ولی خواستم شما که ملک الموتی اولیاء الله رو میبینی این رو نقل کنی از زبان من که من ثروتمند همه ثروتم حاضر شدم بدم که یه دقیقه فقط عمر بگیرم، یه دقیقه زندگی بگیرم، ولی شما ندادی. واقعا هم همینه، عمر تمام میشه وقتی که اجل اومد دیگه تمامه. از این عمرمون ما باید درست استفاده کنیم، خوب استفاده کنیم. اگر میریم تو مجلس اهل بیت میشینیم، اگر مجلسی میریم، جایی میریم، باید بدونیم این عمرمون خوب هست، خوب استفاده میشه یا خوب استفاده نمیشه، درست استفاده میشه یا درست استفاده نمیشه. الان که اومدیم تو مجلس اهل بیت نشستیم، مجلس عزا میریم، مجلس شادی میریم، حالا از این اهل بیت بعد چیزی یاد بگیریم، وگرنه اومدن نشستن رفتن نمیگم بده، خوبه، خیلی هم خوبه، اما فایده ای نداره اگه ما چیزی یاد نگیریم، فایده ای نداره اگه ما از اهل بیت نکته یاد نگیریم. الان مشکلات خیلی زیاده، خیلی ها وقتی جمع میشن دو نفر سه نفر، یا در مورد مشکلات بیماری کرونا صحبت میکنن، یا در مورد مشکلات اقتصادی صحبت میکنن. بله همه اینها هست، مشکلات اقتصادی هست، تورم هست، خیلی ها زیر فشار اقتصادی کمرشون خم شده، قبول داریم اینها رو، اینها وظیفه مسئولینه که خدمت کنن، وظیفه ماست که مطالبه گر باشیم، اما وظیفه خودمون نسبت به خودمون این نیست که به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر بیماری دست از وظیفمون برداریم. بعضیا فکر میکنن حالا چون مشکل اقتصادی خیلی فشار آورده بهشون، باید از وظیفه شهریشون دست بردارن، روبروی احکام خدا میستن، روبروی دین میستن. باید مراقب باشیم بتونیم درست از این عمرمون استفاده کنیم. اگر میخوایم این عمری که یک زمانی تمام میشه، تمام میشه، باید یه جوری استفاده کنیم که در شب اول قبر در قیامت حجت داشته باشیم، بتونیم سرمونو بالا بگیریم. خیلی از افرادی که توی غرب زندگی میکنن این دیدگاه رو دارن که عمر و زندگی باید درونش لذت باشه، بهش میگن اصالت و لذت، بعد جوری زندگی کنی که کیف کنی، که غم و قصه نداشته باشی، مشکلات نداشته باشی. اما شما وقتی میرید زندگی نامه همون افراد رو میخونید، اینایی که میگن فقط باید کیف بکنی، باید لذت داشته باشی، فقط به فکر خودت باشی، این کاری به برادر و خواهر و پدر و مادر و همسایه و دوست هم نداشته باشی، فقط به فکر آسایش خودت باشی، میری زندگیشون رو میخونی، ببینی خیلی هاشون چندین بار خودکشی کردن، نمرده، یه بار دیگه خودکشی کرده، آخرم با خودکشی از دنیا رفتن. این یه نوع زندگی کردنه، استفاده از عمره. پس ما اگه میخوایم عمرمون که یه زمانی تمام میشه، یک لحظه تمام میشه، یا بیداریم یا خوابیم یا ایستاده ایم یا دراز کشیده ایم، اون لحظه‌ای که تمام میشه افسوس نخوریم، باید جوری زندگی کنیم که اونور شب اول قبرمون حجت داشته باشیم. چی کار کنیم؟ چجوری از این عمر استفاده کنیم؟ چجور استفاده کنیم که افسوس نخوریم، پشیمان نشیم؟ عمری که معلوم نیست که تموم میشه، معلوم نیست چجوری از دنیا میریم. خدا رحمت کنه شهید دستغیب رو، این شهید مهرابی، کتابی داره به نام داستانهای شگفت انگیز، خیلی زیباست، حتما بخونیدش. اونجا یه داستانهایی رو نقل میکنه که بسیار عجیب غریبن و با منبع و موثق. این شهید بزرگوار میگه توی کویته پاکستان که قبلا جزء بلوچستان و ایران بوده، میگه زلزله خیلی سنگین و شدیدی اومد، میگه چندین نفر، چند صد نفر مردن. یه پدر مادری که رفته بودن بیرون از خونه اون لحظه زلزله، اینا زنده موندن، یه بچه 6 ماهه داشتن. وقتی که زلزله اومد و دیدن همه خونه ها ویران شد، هر کی داخل خونه بوده مرده، هر کی زیر سقف بوده از دنیا رفته، اینا گفتن حتما بچه ما هم مرده دیگه. انگلیس اونجا تحت سیطرش بود، مستعمره ظالم اونجا تحت سیطرش بود، گفت حالا که زلزله اومده و خونه ها پر مرده است، همه اینا رو بسوزونید، چه مسلمون باشن چه غیر مسلمون باشن، همشونو بکشید، همشونو بسوزونید، هر کی مرده رو بسوزونید. این پدر مادر دلشون سوخت که بچه 6 ماهشون که الان زیر آواره، الان میرن در میارن و این بچه 6 ماهه رو هم میسوزونن. این مادر خیلی اصرار به پدرش کرد، پدر اون بچه کرد که برو جنازه بچه‌مو بیار. جنازه بچه منو بیار. شهید دستگیر میگه وقتی این پدر رفت توی خونه با هزار زحمت با کمک کسایی که زنده بودن این آوارها رو کنار زد، دید بچه تو گهواره است و دو تا میله به صورت عمود رو گهواره ایستاده که هیچ چیزی به این بچه نخوره و 6 روز یه کلوخی افتاده رو سینه‌اش کوچک رفته توی دهانش و این کلوخو میمکه و یه کوچولو زخم شده و ضعف کرده، ولی بعد 6 روز زنده ماند. همه مردمی که زیر سقف بودن از کوچیک و بزرگ مردن، ولی یه بچه 6 ماهه رو خدا زنده نگه داشت. دست خداست. معلوم نیست ما چه جور و کجا و چطور از دنیا میریم. خیلی شنیدید توی ماشین همه میرن، یه تصادفی میشه همه میمیرن، یکی زنده میمونه. دست خداست. حالا که دست خداست، از این عمرمون باید جوری استفاده کنیم که اونور پشیمان نشیم. حالا ما چطور باید زندگی کنیم؟ راهش چیه؟ راهش اهل بیتن، راهش امام زمانه، راهش حضرت زهرا سلام الله علیهاه. مرحوم علامه مجلسی در کتاب بهار الانوار جلد 36 میگه شخصی به نام محمود ابن لبید میگه رفت تو قبرستان احد، اونجایی که شهدای احد دفن شده بودن علیکم السلام، میگفت رفت اونجا دید حضرت زهرا سلام الله علیها داره سر جنازه قبر تک تک شهدای احد میاد و فاتحه میخونه. اومد سر قبر حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام، نشست گریه کرد، فاتحه خوند، یه مقداری تنهایی عزاداری کرد، بعد بلند شد خواست بره. میگه همین که خواست بره من رفتم پیشش و بهش گفتم که خانم جان من یه سوال از شما دارم. گفت زهرا سلام الله علیها فرمود بفرمود، هر سوالی داری بپرس. گفت واقعا پدر شما علی رو بعد از خودش ولی و امام قرار داد؟ آیا واقعا ولی و امام قرار داد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که من واقعا تعجب میکنم از شما، از غدیر که خیلی نگذشته، چقدر انسان توی غدیر بودن، چقدر مرد و زن توی غدیر بودن. شما واقعا ندیدید که پیغمبر پدر من دست امیرالمومنین رو بلند کرد و گفت ولی و امامه؟ گفت فما باله قعدن حقه، پس چرا از حقش دفاع نکرد؟ فما باله قعدن حقه، چرا نشست؟ قعدن یعنی نشست، چرا نشست؟ چرا از حقش دفاع نکرد؟ یه استاد ما داشتیم میگفت فقط یه معصوم میتونه اینجوری جواب بده. وقتی این رو به حضرت زهرا گفت که چرا علی دفاع نکرد، چرا شمشیر نزد، چرا جهاد نکرد، گفت مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی، مثل امام مثل کعبه است، مردم دور کعبه میچرخن نه کعبه دور مردم. اگر کسی بخواد حاجی بشه اون باید سختی بکشه، اون باید بره عربستان، باید بره شهر مکه اونجا حاجی بشه، طواف کنه، بره مسجد الحرام و و و رمی جمرات بره، اون رفتارها و اون اعمال رو انجام بده. علیکی علیکی که حاجی نمیشه آدم. امام هم همینجوره، امام مثل کعبه است، مردم باید بیان سمتش، مردم باید بیان سمت امام تا امام هدایتشون کن. اصلا فرق امام و نبی تو همینه. تو درس های اعتقادات که حتما گذاشتید برای دوستان دیگه، درس اعتقادات دیگه، ما یه نبی داریم، یه رسول داریم، یه امام داریم، اینها با هم فرق میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام تو قرآن هم خوندید که اواخر عمرش امام شد، وقتی اون امتحان الهی سخت رو ازش گرفتن که حضرت اسماعیل علیه السلام رو ذبح کنه. حضرت ابراهیم که پیغمبر بود، امام نبود، امام بالاترین مقامه. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون هم پیغمبر بود و هم امام بود، هم پیغمبر بود و هم امام بود. فرق امام و نبی تو همینه. نبی میاد سراغ مردم، میاد پیغام خدا رو میرسونه، میاد دین رو اعلام میکنه، احکام رو اعلام میکنه. اما امام اینجور نیست. امام وظیفش اجرای دینه، امام وظیفش اجرای دینه. امام که دین جدید نمیاره، امام که بهش وحی نمیشه که بخواد پیغام برسونه که بیاد پیش مردم، بیفته دنبال مردم، مردم باید بیفتن دنبال امام. فرق است بین امام و نبی. برای همینه که حضرت زهرا میفرماید مثل الامام مثل الکعبه، مردم باید بیان دور امام، چون میخواد اجرای دین کنه. مثل آدمی که مریض میشه میره بیمارستان، میره بشه دکتر، دکتر میخواد اجرای طبابت کنه، میخواد طبابت رو توی رو تخت بیمارستان اجرا کنه، نمیخواد درس بده. که حالا کسی که میخواد تیغ جراحی رو دستش بگیره، سینه طرف رو بشکافه، قلبش رو عمل کنه، قبلش میاد هزار تا تعهد ازش میگیره. اون مریضه که میره پیش دکتر. پس اگر ما میخوایم زندگیمون و عمرمون که یک زمانی و یک لحظه‌ای به پایان میرسه، یک زمانی و یک لحظه‌ای به پایان میرسه، خوب و عاقبت به خیر از دنیا بریم، باید یک کار انجام بدیم. اهل بیت رو محور زندگی خودمون قرار بدیم، ولی رو محور زندگی خودمون قرار بدیم. عمری که تمام خواهد شد بلا شک، عمری که برای لحظه لحظش ثروته، و عمری که در قیامت از ما سوال میپرسن اینجایی که رفتی چه استفاده کردی، از این نعمتی که به تو دادیم چه استفاده کردی، از این مجلسی که اومدی شرکت کردی، توفیق بهت دادن تو مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها بشینی، چه استفاده کردی؟ فقط اومدی نشستی یه چیزی گوش کردیم، یه چیزی گفتیم و رفتیم؟ خیر. بعد اهل بیت آدم تو زندگیش و توی تمام رفتار و اعمالاش پیاده کنه. حالا چجوری ما اهل بیت رو تو زندگیمون محور قرار بدیم؟ چیکار کنیم که اهل بیت همه رفتار و اعمال ما مورد رضایتشون قرار بگیره؟ حضرت سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میگه، میگه اگر کسی میخواد اهل بیت محور زندگیش بشن، میخواد هر کاری که انجام میده امام زمانش، امام عصرش ازش راضی باشه، دو تا کار بعد انجام بده. یک، تسعید نیت. دعای مکارم الاخلاق هم تو مفاتیح هست و هم تو صحیفه سجادیه. یک، تسعید نیت. یعنی چی تسعید نیت؟ یه تسعید نیت امام سجاد علیه السلام میگه، یکی وفور نیت میگه. تسعید نیت یعنی اینکه نیتشو ببره بالا. تسعید از صعود میاد، آدم بعد نیتشو ببره بالا، نیت رو صعود بده، یکی یکی پله پله ببره بالا. گاهی اوقات ما وقتی میریم در خونه اهل بیت، به خاطر مشکلات دنیایی میریم، یکی پول میخواد، یکی خونه میخواد، یکی ماشین میخواد، یکی زن میخواد، یکی کار میخواد، هر کی یه چی میخواد، یکی یه مشکلی تو زندگیش میفته، یکی مریض میشه، ما در خونه اهل بیت میریم که این مشکل زندگیمون حل بشه. یعنی میریم و متوسل به اهل بیت میشیم. این اولین مرحله نیت. برای دنیا میریم. بده؟ نه، خیلی هم خوبه. حدیث داریم که نمک طعامتونم از ما بخواید. خیلی خوبه آدم برای دنیاش هم که شده، برای حوائجش هم که شده، بره در خونه اهل بیت. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. درسای اخلاقی که قبل از انقلاب داشت همیشه میگفت، گفت اهل بیت با این حاجتهایی که میدن و مشکلاتی که برای ما ایجاد میشه و میریم در خونشون، مثل کسی هستن که دون میپاشه که کبوتر بگیره. این کارو میکنن که ما رو جذب کنن، که ما رو بگیرن. آدم خیلی خوبه برای دنیاش هم که شده بره در خونه اهل بیت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قاضی رو، استاد علامه طباطبایی و آقای بهجت بود. آدم خاصی بود مرحوم آقای قاضی، انسان ویژه‌ای بود، اهل عرفان بود. مرحوم آقای خویی هم یه برهه خیلی خیلی کوچکی رفت پیش آقای قاضی که خواست اهل عرفان بشه. آقای قاضی بهش گفت که شما برو دور و بر فقه، برو تو فقه کار کن، تو عرفان نیا. همونجا تو همون مجلس یه مکاشفه‌ای برای آقای خویی ایجاد کرد که زندگی خودش رو دید، چهره خودش رو دید که از جوانی که بود چجوری به پیری میرسه. بعد همونجا تو مکاشفه دید که از معزنه های مسجد و کوفه بلندگو صدا میده که آقای خویی مرجع تقلید از دنیا رفت. این مکاشفه هم براش ایجاد کرد تا پیریشو بهش نشون داد. و واقعا هم آقای خویی وقتی از دنیا رفت تو کوفه بود، رفته بود کوفه، همونجا از دنیا رفت و تو معزنه های مسجد کوفه هم اعلام کردن که آیت الله خویی مرجع تقلید شیعیان از دنیا رفت. آدم ویژه‌ای بود آقای قاضی. یکی از هم محلیاش یه آدم خیلی معمولی، ساده، خیلی اهل دنیا، خیلی اهل نماز و روزه و این چیزا هم نبود. یه جوون اهل دل، به قول امروزی ها اهل بگو بخنده، نمیدونم دوره ور دین نیا بود، ولی آقای قاضی رو خیلی دوست داشت. خیلی آیت الله قاضی رو به شدت بهش علاقمند بود. این هر موقع میدید آقای قاضی داره رد میشه، بلند میشد پیشش، میرفت پیشش، دستش رو میبوسید، ابراز ارادت ویژه‌ای به آقای قاضی میکرد. آقای قاضی هم خیلی محبت انگیز باش برخورد میکرد، خیلی محبت انگیز. بهش گفتم بابا این یه جوون لاوبالیه، نه اهل دینه، نه اهل نمازه، شما روحانی هستی، سیدی، عالمی، تو چه به این؟ گفت نه، دلش پاکه، اهل دله، میاد تو خط. یه روزای قاضی بهش گفت فلانی، تو که اینقدر ما رو دوست داری، اینقدر با ما خوبی، اینقدر به ما ارادت داری، اینجوری که نمیشه. من یه آخوندم، یه مجتهدم، یه عالمم، تو یه جوونی هستی که نه اهل نمازی، نه اهل روزه هستی، اینجوری که با هم نمیتونیم رفیق باشیم، نمیتونیم با هم دوست باشیم. گفت چیکار کنم سید؟ گفت فقط یه بار بلند شد دو رکعت نماز شب بخون، فقط همین، دیگه هم نخون. گفت فقط دو رکعت؟ گفت بله. گفت دو رکعت نماز شب بخون، دیگه هم نخون. گفت باش. بلند شد قبل اذان صبح، وضو گرفت، همین که خواست نماز بخونه رو به آسمون کرد، گفت خدا الان نماز شب خونات خیلی زیادن، آدم خوبایی که الان میان در خونت عبادت کنن خیلی هن. من گناهکار، من روسیا هم میام، خودت به من نگاه کن. با یه نماز شب اهل دین و احکام خدا شد. چرا؟ فقط با یک توسل و یک دوستی با یک عالم. گاهی اوقات برای دنیا، برای اینکه رفاقتشو با یک عالم حفظ کنه، رفت سمت دین. گاهی اوقات ما برای اینکه حاجتمونو بگیریم میریم در خونه اهل بیت. خیلی خوبه، خیلی خوب، ولی نباید تو این مرحله بمونیم. نباید فقط تو این مرحله بمونیم، بعد از این مرحله و از این نیتی که داریم صعود کنیم، بریم بالاتر. این که امام سجاد علیه السلام میفرماید تسعید نیت، نیت من رو بلند کن، نیت من رو پله پله بیشتر کن. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی تسعید نیت. پیغمبر اکرم تو مدینه که حکومتش دیگه مستقر شده بود، دیگه مستقر، قدرتش رو کامل گرفته بود، جنگ‌هاش رو پیروز شده بود، قدرت علل اطلاق منطقه شده بود، یه عربی اومد پیشش گفت یا رسول الله من فلانیم. منو یادت میاد اون زمانی که هیچ کسو نداشتی، هیچ یار و یاوری نداشتی، خودت بودی و علی و دو سه نفر دیگه، از شهر بیرونت کردن و اومدی طائف، بهت سختی دادن، اذیتت کردن، من اونجا کمکت کردم، من اونجا بهت جا دادم، غذا دادم، آب دادم، من همون شخصم. پیغمبر خیلی خوشحال شد، رفت پیشش، بلند شد، احترامش کرد، گفت تو یه خوبی به ما کردی، خیلی هم ازت ممنونم. خیلی خوش رفتارانه باهاش برخورد کرد، گفت الان از ما چی میخوای؟ به خاطر اون خوبی که در حق ما کردی یه چیزی از ما بخوا، یه چیزی از ما بخوا. گفت یا رسول الله 200 تا گوسفند، یه چوپان. پیغمبر گفت من اینو بهت میدم، چیز دیگه هم میخوای؟ گفت نه. گفت من 200 تا گوسفند بهت میدم، یه چوپونم بهت میدم، چیز دیگه هم میخوای؟ گفت نه. دوباره پیغمبر گفت من اینایی که میخوای رو بهت میدم، چیزی دیگه هم میخوای؟ گفت نه یا رسول الله، همین برا من بس، همین 200 تا گوسفند و یه دونه چوپون برا من بس، کافیه. پیغمبرم گفت باش. 200 تا گوسفند بهش داد، یه چوپونم بهش داد که هر ماه حقوقشو بهش بده. داشت میرفت، پیغمبر رو کرد به جمعیت، گفت ای کاش این مرد مثل اون پیرزن بنی اسرائیل بود که نیتش و خواستش بیشتر از اینا بود. بعد خود پیغمبر اون داستان پیرزن بنی اسرائیل رو تعریف میکنه که به حضرت موسی علیه السلام وحی شد که موسی از مصر برو به فلسطین، از مصر برو به فلسطین. همین که داری میری به سمت فلسطین، بدن حضرت یوسف علیه السلام رو هم از قبر در بیار، نبش قبر کن و با خودت ببر فلسطین دفن کن، با خودت ببر فلسطین دفن کن. دیگه بهش نگفتن قبر حضرت یوسف کجاست، حتی موسی هم نپرسید، گفت حتما حکمتی توش هست. رفت و تو اون منطقه‌ای که معروف و مشهور بود که حضرت یوسف مدفونه، پرسید که قبر یوسف نبی خدا کجاست. گفتم فقط یه پیرزن میدونه اون قبر کجاست، فقط یه پیرزن میدونه حتی یوسف کجا دفن شده. اون پیرزن رو آوردن، حتی موسی علیه السلام بهش گفت میدونی کجاست؟ گفت بله. گفت میشه به ما بگی؟ ما یه کاری داریم، می‌خوایم نبش قبر کنیم و بدنش رو ببریم. گفت نه نمیگم. گفت چرا؟ گفت من یه حاجتی دارم، یه خواسته ای دارم، اگر اجابت میکنی من بهت میگم. حتی موسی گفت که خب باش، من قول میدم و تعهد میدم که تو قطعا اهل بهشت باشی. گفت نه، اون چیزی که من میخوام. بعد به موسی علیه السلام وحی شد که قبول کن، تو که نمیخوای بدی، ما میخوایم بدیم، تو قبول کن. گفت باش. گفت در قیامت و در بهشت هم درجه تو باشم، من پیرزن در قیامت هم درجه تو موسی نبی خدا باشم. حتی موسی هم قبول کرد، قول داده بودی. بعد قبر حتی یوسف رو بهش نشون داد. پیغمبر میگه ای کاش این مرد به اندازه این زن نیتش بلند بود، بلند همت بود، هم درجه پیغمبری که از پیغمبران اولوالعزم رو برای خودش خواست. از این بالاتر داریم؟ تسعید نیت یعنی تو مرحله اول نمونیم. گاهی اوقات تو مرحله اول موندن حتی خطرناکه. گاهی اوقات ما برای دین، برای دنیامون میریم در خونه اهل بیت، به همون حاجت رو نمیدن، به هر دلیلی، به هر مصلحتی کفر میگیم. چون که مریضمون شفا پیدا نکرده دست بر میداریم از احکاممون. خدایا اگر مریض من خوب نشه دیگه نه من نه تو. امام رضا اگر مریض من خوب نشه دیگه نه من نه تو، دیگه نه من نه تو. انگار ما امامیم، اونا مأمون، اونا بعد دنبال ما بدون. انگاری کسی که تو مرحله اول بمونه اینجور میشه دیگه، فقط حول محور دنیا و از اهل بیت میخواد. اگه هم بهش ندن روبروی اهل بیت میسته، روبروی اهل بیت وای میسته. مرحله دوم در تسعید نیت که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میگه اینه که ما کارهامونو و رفتن پیش اهل بیت رو گاهی اوقات برای دنیا نمیخوایم، برای بهشت و جهنم میخوایم، برای طمع به رفتن بهشت، برای اینکه بریم بهشت این رو میخوایم، این کار رو انجام میدیم، یا برای اینکه از جهنم فرار کنیم یه کار بد رو ترک میکنیم. این بده خیلی خوبه، این از درجه اول خیلی خیلی بالاتره. مرحوم شاه آبادی خدا رحمت کنه، استاد حضرت امام، ایشون میگه یک جرعه آب، آب بهشت برزخی، نه بهشت قیامت، بهشت برزخی، تمام لذت‌های دنیا در اون هست، تمام لذت‌های دنیا. میدونید که وقتی ما غذای خوشمزه میخوریم، یکی از احساسات ما، یکی از حس‌های ما لذت میبره. وقتی که صدای زیبا میشنویم حس شنوایی ما لذت میبره. وقتی چیز صحنه زیبایی رو میبینیم این چشم و این حس بینایی ماست که لذت میبره. ولی در آب برزخ بهشتی که از بهشت قیامت هم پایین تره، یک جرعه آبش تمام لذتهای دنیا را در اون خودش داره. بهشت اینقدر بالاست و جهنم هم در مقابلش. سوره واقعه رو بخونید که خوندنش هر شب خیلی خوبه و رزق آدم رو زیاد میکنه. چجور از جهنم میگه که چقدر جهنم در عذاب و چقدر عذابهای سخت داره. گاهی اوقات آدم برای اینکه از جهنم میترسه و میخواد فرار کنه بعضی رفتارها و بعضی احکام رو انجام میده. این دومین مرحله است. مرحوم شیخ مرتضی زاهد از علما بود، از بزرگان. ایشون یه روزی بعد از نماز عشاش که تو مسجد خوند بلند شد احکام گفت. هر چند شب یک بار احکام رو میگفت. بلند شد احکام رو گفت، بعد که رفت خونه شک کرد که این حکمی که گفته، این حکمی که از رساله گفته درست بوده یا اشتباه بوده. شک کرد، رفت رساله رو باز کرد، دید اشتباه گفته. بعد از نماز عشا دید اشتباه به مردم احکام گفته. عباش رو سر کرد، قباش رو پوشید، عمامه رو سرش کرد. دیگه محله کوچیکی بود دیگه، مأمومین رو میشناخت. رفت در تک تک خونه هاشون رو میزد، حکم درست رو بهشون میگفت. یکی از اون مأمومین مسجد که خیلی آدم خوبی هم بود در اومد گفت آ شیخ بابا الان چه عجله‌ای بود، فردا میگفتی دیگه، تو ای پیرمرد تو زحمت افتادی، این همه راه اومدی پیاده، در تک تک خونه ها رو داری میزنی، عجله‌ای نبود که. آ شیخ مرتضی بهش گفت تو عجله نداری، ممکن اسرائیل عجله داشته باشه، تو عجله نداری. اگر اسرائیل می اومد عمر من رو می گرفت، من چجوری اون دنیا جواب می دادم که همه شما حکم اشتباه انجام بدید؟ گاهی اوقات برای فرار از جهنم و ترس از عذاب آدم رفتار و کاراش انجام میده و خیلی هم خوبه، یکی از درجات نیته. سومین درجه نیت که خیلی خیلی خوبه و واقعا سخته و برای هر کسی هم امکان انجامش نیست و توضیح دادنش هم حتی یک سخنران و یک منبری اهل عمل میخواد، اینه که آدم هر کاری که انجام میده برای بهشت و جهنم نباشه، برای خود خدا باشه، برای خود خدا باشه، برای اهل بیت باشه. این بالاترین درجه است. حالا ما خیلی توضیح هم دربارش نمیدیم، چون واقعا توضیح دادنش خودش اهل عمل میخواد. دو تا کار به قول امام سجاد علیه السلام آدم باید انجام بده تا اهل بیت محور زندگیش بشن. یک، تسعید نیت. یعنی چی؟ یعنی نیتشو یکی یکی ببره بالا. اول برای دنیاش بره در خونه اهل بیت، دو برای ترس از بهشت و جهنم بره، سه برای خود اهل بیت کار کنه، برای خود خدا کار کنه. دومین کاری که امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میگه وفور نیت. وفور نیت، یه نیت من رو گسترش بده. این وفور نیت دو تا معنا داره. یکی این که یک باقیات صالحاتی است که اهل بیت برای ما گذاشتن، که آدم نیت بکنه و فکر خوب بکنه و از ته قلبش یک رفتار خوب رو آرزو کنه. من دوست داشتم تو کربلا با ابی عبدالله باشم، اون زمانی که میخواست سختی به ابی عبدالله بشه، اون زمانی که داشت نماز میخوند و تیر به سمت ابی عبدالله میزدن، من مقابلش میستادم، تیر به پیکر من میخورد. قلبا آدم دوست داشته باشه، آدم ثوابش رو میبره. اون زمانی که میخواستن حضرت علی اکبر علیه السلام میخواست بره میدان، من همراهش میرفتم و کمک میکردم، آدم ثواب میبره. من بودم زمان امام صادق علیه السلام و معارف اهل بیت رو گسترش میدادم، قلبا این رو بخواد ثواب میبره. من بودم با مدافعین حرم و کمکشون میکردم، آدم ثواب میبره. امیرالمومنین از جنگ جمل برمیگشت، یکی از یارانش اومد پیشش گفت یا علی، من یه برادری دارم که خیلی دوست داشت همراه شما باشه، اعتقادشم پیرو اعتقاد شماست، یعنی اعتقاد به ولایت شما داره، نه به خلیفه بودن شما، فرق است بین ولایت و خلافت، اعتقاد به ولایت شما داره، ولی نتونست بیاد، عذر داشت، عذرش هم موجه بود. امیرالمومنین گفت اشکال نداره، در ثواب جنگ ما برادر تو هم شریکه. بعد امیرالمومنین ادامه میده، میگه بالاتر از برادر تو کسانی که در صلب پدرانشون هستن و در رحم مادرانشون هستن، اونها هم که قلبن ولایت ما رو قبول دارن و دوست داشتن همراه ما باشن، اونها هم در ثواب جنگ جمل شریکن. بعد امیرالمومنین ادامه میده، میگه افرادی که قرنها بعد به دنیا خواهند آمد ولی دوست داشتن که همراه من علی در جنگ جمل باشند و به من علی کمک کنن و ولایت منم قبول داشته باشن، اونها هم در ثواب جنگ جمل شریکن. این یکی از معانی وفور نیت. اما معنای اصلی وفور نیت که مورد بحث ماست، که باعث میشه اهل بیت محور زندگی ما بشن، اینه که آدم هر کاری که میخواد انجام بده نیتش رو تو همه اون کارها خدایی کنه. مرحوم کاشف الغطا خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون میگفت من 40 سال کار مباح انجام ندادم، نه حرام و مکروه، مباح. 40 سال کار مباح انجام ندادم، یعنی هر کاری انجام دادم یا واجب بوده یا مستحب. این معنی وفور نیته. آدم اینجوری اهل بیت محور زندگیش میشه. خیلی خلاصه، عرض 2 دقیقه من بحثو جمع کنم، خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. عمر ما به پایان میرسه و تمام میشه، و اگر میخوایم این عمری که پایانش و مدتش و محدودیتش مشخص نیست با برکت و عاقبت به خیری تمام بشه، باید اهل بیت رو محور زندگی خودمون قرار بدیم. باید مثل سلمان بشیم که گفتن جعل هواه و هوا امیر المؤمنین. اصلا امیر المؤمنین به هیچ عنوان نمیشد یک چیزی رو دوست داشته باشه و سلمان هم اونو دوست نداشته باشه. جعل هواهو هوا امیرالمؤمنین، هر چیزی که امیرالمؤمنین دوست داشت سلمان هم دوست داشت. آدم باید به اینجا برسه. پس اگر آدم بخواد اهل بیت محور زندگیش بشن، به قول حضرت سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق دو تا کار باید انجام بده. یک، تسعید نیت، نیتشو پله پله صعود بده. یک، اول بره در خونه اهل بیت. دو، برای دنیا بره در خونه اهل بیت، برای هوایجمون بریم، خیلی هم خوبه. اما نباید بمونیم درجه بعد و مرحله بعد، برای بهشت و ترس از جهنم کار کنیم. این که آدم برای بهشت و ترس از جهنم کار کنه بد نیست، اگر بد بود خدا در قرآن اینقدر تأکید نمی کرد. و مرحله بعد و بالاترین مرحله که بزرگان و علما و شهدا انجام دادن اینه که آدم هر کاری که انجام میده فقط و فقط برای خدا و اهل بیت باشه. و دومین کاری که آقای امام سجاد علیه السلام میگه وفور نیته، یعنی این نیتی که برای طمع بهشته، برای رسیدن به بهشته، برای ترس از جهنمه، توی همه اعمال و رفتارمون انجام بدیم. کاری که برای محبت خداست توی تمام اعمال و رفتارهای زندگی روزمرهمون در 24 ساعت انجام بدیم، که انشالله بتونیم جوری زندگی کنیم که عاقبت به خیر از دنیا بریم و اون لحظه ای که عمر ما رو میگیرن آقا امام عصر علیه السلام از ما و رفتار و اعمال ما راضی باشه انشالله. سلامتی خودتون و خانواده هاتون، مخصوصا پدر مادرها و رفتگان جمع حاضر هم اجماعا صلواتی خدمتتون.